ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در پی بحران عراق، شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه میدهد. گفتگوهای دو جانبه ایران و روسیه در روم انجام شد و حمید رسایی چاپ پرچم ایران بر بطری نوشیدنی های الکلی را هتک حرمت خواند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز 22 خرداد ماه درباره رخدادهای عراق تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه در حالی تشکیل می شود که خبرگزاری ها از نزدیک شدن نیروهای دولت اسلامی عراق و شام به بغداد، پایتخت عراق، خبر دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک گروه ناظر آمریکایی می گوید اعضای گروه داعش که بخش های وسیعی از شمال و شمال مرکزی عراق را به اشغال خود درآوردند، قصد تصرف بغداد را دارند. خبرگزاری رویترز همچنین خبر داده که نوری المالکی نخست وزیر عراق به شکلی محرمانه از دولت باراک اوباما خواسته تا گزینه حمله هوایی به مناطق اشغالی و مقر نیروهای داعش را در نظر بگیرد. آقای المالکی شامگاه چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که عراق مسائل پیش آمده را خود حل خواهد کرد و به کمک کشوری نیاز ندارد. از دیگر سو، در پی اشغال بخش‌هایی از شمال عراق توسط نیروهای دولت اسلامی عراق و شام، نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا عملکرد دولت نوری المالکی نخست وزیر شیعه مذهب عراق را زیر سوال بردند. به گزارش آسوشیتد پرس، باب کروکر از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره نوری المالکی میگوید او مشخصاً نخست وزیر مناسبی نیست و نتوانسته با مسلمانان سنی مذهب عراق رابطه مسالمت آمیزی برقرار کند. گروه داعش روز چهارشنبه شهر تکریت، مرکز استان صلاح الدین را به اشغال خود درآورد. از دیگر سو، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه خواستار آزادی سریع و بیقید و شرط 49 شهروند ترک شد. این افراد روز گذشته 21 خرداد ماه در کنسولگری ترکیه در شهر موسل توسط گروه داعش روبوده شدند. اما در همین ارتباط بشنویم گفتگویی رو که شاهین بشیری داشته با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، و از او پرسیده موضع سازمان ناتو در قبال وقایع عراق چیست. محسن میلانی:
من فکر میکنم که هم ناتو عکس‌العمل نشون خواهد داد و هم البته آمریکا، چون بدون موافقت آمریکا بعید به نظر میرسه که ناتو بتونه عکس‌العملی نشون بده. امکان این که این مسئله جدی بشه به نظر من خیلی زیاده، و با این یه سری کارهایی که این سازمان تروریستی انجام داده به نظر میرسه که برنامه‌ش اونینه که این جنگو تشدید بدن. این سازمان اگر به خاطر داشته باشید در اول جنگ آمریکا با عراق به وجود آمد، و من خوب به خاطر دارم رهبر این سازمان که اون موقع یه آدمی بود به نام ابو موسی الزرقاوی یک مقاله نوشته بود و خیلی روشن استراتژی این سازمان میگه، و من فکر میکنم استراتژی که امروز البغدادی داره استفاده میکنه هیچ فرقی با اون استراتژی که الزرقاوی توصیه کرده بود نداره. من اینه که آقا دشمن اصلی ما شیعه هستن، که در اون مقاله ایشون میگه شیعه صفوی، و میگه تنها کاری که ما میتونیم بکنیم که بتونیم طرفداری سنی ها رو در دنیای عرب دست بیاریم اینه که جنگای مذهبی رو تشدید بکنیم، و یه کاری که میتونیم بکنیم این که به زیارتگاه‌های شیعان حمله بکنیم. امروز هم آقای البغدادی و این سازمان دارن سعی میکنن که با یه سری کارا کردن این اتفاقی که توی عراق افتاده و در سوریه داره میفته رو تبدیل بکنن به یک جنگ منطقه‌ای، و برای همینه که هم به مصلحت دولت عراق، هم به مصلحت دولت ترکیه است، هم به مصلحت ناتو و هم آمریکا و هم ایرانه که جلوی این سازمان تروریستی وایسن و سعی کنن که از بین ببرنش. بنابراین من فکر میکنم که ناتو کمکایی رو که باید انجام بده به دولت عراق و ترکیه انجام خواهد داد.
از طرف دیگه، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه در دیدار با سفیر سوریه در تهران پیشروی نیروهای داعش را زنگ خطری برای کل منطقه دونست. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هم آمادگی جمهوری اسلامی برای کمک به عراق را اعلام کرد. فکر میکنید احتمال وارد شدن ایران به بحرانی که در عراق رخ داده تا چه حد میتونه جدی باشه؟
ایران فکر میکنم که اگر دولت اسلامی عراق و شام به طرف بغداد بتونه بیاد و بغداد در خطر باشه که حکومت ساقط بشه، امکان داره ایران و حزب الله لبنان کمک‌های ارتشی جدی به عراق بکنن. در هر صورت منافع ملی ایران در اینه که حکومت آقای ملکی و حکومت شیعه در عراق از بین نره، برای خاطر اینکه تا زمانی که حکومت شیعه در عراق باشه عراق خطر جدی برای ایران نخواهد بود. اگر تهران احساس بکنه که این خطر هست، به نظر من امکان داره که همون اتفاقی که در سوریه افتاد در عراق هم بیفته و ایران شروع کنه کمک کردن. و تنها فرقی که این دفعه با سوریه خواهد داشت اینه که در سوریه ایران و روسیه فقط از اسد کمک میکردن، ولی این بار به نظر من دولت آمریکا و غربی ها هم امکان زیادی داره که به کمک آقای ملکی بیان و شاید هم امکان داره که ایران و آمریکا با همدیگه اللحاظ حداقل استراتژیک موافقت بکنن، یک سری کارهایی بکنن که از شر این سازمان تروریستی که القاعده دیگه اینها را قبول نداره، فکر میکنه اینها دیگه خیلی تندرو هستن، از شرشون راحت بشه.
محسن میلانی بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، که درباره آخرین تحولات در عراق میگفت. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. هیئت‌های هسته‌ای روسی و ایرانی شب گذشته چهارشنبه 21 خرداد ماه در شهر روم در ایتالیا گفتگو کردند. عباس عراقچی، رایزن ارشد تیم هسته‌ای ایران، در گفتگو با فارس تبادل نظر بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه درباره موضوع هسته‌ای را امری مستمر دانسته و گفته که در آستانه دور بعدی مذاکرات در وین این تبادل نظر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. هیئت ایرانی با حضور عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و هیئت روسی به سرکردگی سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در حاشیه اجلاس خل سلاح در ایتالیا با هم دیدار کردند. دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار خواهد شد. اما در عین حال عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پی مذاکره جانبه با آمریکا بر وجود اختلاف‌ها تأکید کرده. در آمریکا رسانه‌ها از تلاش دولت باراک اوباما برای سامان بخشیدن به گفتگوهای اتمی خبر می‌دهند. گزارش رو بشنوید از نادر صدیقی در واشنگتن.
همانند رسانه‌های داخلی ایران، سخنان عباس عراقچی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای مبنی بر وجود اختلاف‌ها در گفتگوها در رسانه‌های آمریکایی نیز بازتاب داشت. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، آقای عراقچی پس از پایان دو روز گفتگوهای دو جانبه با همتایان آمریکایی خود بر فشرده و سخت بودن گفتگوها تاکید کرده و به رغم آنکه از فضای مثبت مذاکرات سخن گفته، ولی اضافه کرده که اختلاف‌ها همچنان به قوت خود باقی هستند. آقای عراقچی همچنین گفته که مشورت‌ها تداوم خواهند یافت. در آمریکا هم این اظهارات معاون حقوقی وزارت خارجه ایران انعکاس یافته و در همان حال از تلاش آمریکا برای بازگرداندن مذاکرات به مسیری سازنده گزارش‌های منتشر شده است. خبرگزاری بلومبرگ در این زمینه به سخنان ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پرداخته که از ضرورت ادامه گفتگوها و رایزنی‌ها به رغم وجود دشواری‌ها سخن گفته است. در همین حال با نزدیک شدن پایان مهلت 6 ماهه توافقنامه موقت در 20 ژوئیه 29 تیر ماه آینده در کپیتال هیل، بار دیگر زمزمه‌هایی از اختلاف‌های درونی حزب دموکرات آمریکا بر سر استراتژی دولت اوباما در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شده. هیل، روزنامه چاپ واشنگتن که تحولات و رویدادهای کنگره آمریکا را بازتاب می‌دهد، روز چهارشنبه بر این اختلاف‌ها تاکید کرده و گفته است که سناتورهای دموکرات بار دیگر بر سر پشتیبانی از دولت اوباما در قبال مسئله اتمی ایران و یا فشار برای افزایش تحریم‌ها بر سر دوراهی قرار گرفتند. در اوائل سال جاری میلادی، دموکرات‌ها با فشار کاخ سفید از پیگیری تصویب تحریم‌های تازه علیه دولت ایران دست کشیدند. کاخ سفید همواره تأکید کرده که چنین تحریم‌هایی به گفتگوها آسیب می‌زند و آن را از حرکت باز می‌دارد. اکنون با نزدیک شدن 20 ژوئیه پایان مهلت 6 ماهه توافقنامه موقت ژنو به نظر می رسد که دولت آقای اوباما به احتمال قوی تقاضای تمدید این مهلت را خواهد کرد و مخالفان می گویند که تمدید مهلت 6 ماهه به حکومت ایران فرصت می دهد تا برنامه هسته‌ای خود را به پیش ببرد. از این رو اعمال تحریم‌های بیشتر برای افزودن فشار به تهران ضروری خواهد بود. به گزارش روزنامه هیل، سناتور دموکرات رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفته است اگر تقاضای تمدید مهلت 6 ماهه صرفاً به خاطر 6 ماه فرصت دیگر برای ایران صورت بگیرد، پاسخ او منفی خواهد بود. ولی خانم دیان فاینشتاین از اعضای ارشد دموکرات در سنای آمریکا و رئیس کمیته اطلاعات این مجلس بر لزوم گفتگوها تاکید کرده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. یک خبر دیگر، حمید رسایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از چاپ پرچم ایران روی بطری نوشیدنی‌های الکلی در برزیل و در آستانه بازی‌های جام جهانی انتقاد کرد. آقای رسایی در گفتگو با خبرگزاری فارس از آنچه تبلیغ پرچم جمهوری اسلامی ایران روی شیشه‌های مشروب نامیده به شدت انتقاد کرده است. سقف تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک بار دیگر در سطح 30 میلیون بشکه در روز تثبیت شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز چهارشنبه در پایان گفتگوهایشان در وین تصمیم گرفتند سقف تولید 30 میلیون بشکه در روز را برای نیمه دوم امسال نیز حفظ کنند. اما در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی با عنوان چشم‌اندازهای اقتصادی جهان، داده‌های درباره اقتصاد جهان و چشم‌اندازان در سال‌های پیش رو ارائه شده. بشنوید گفتگوی فهیمه خضرحیدری با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس رو.
سال 2014 برای اقتصاد دنیا در شرایط چندان مطلوبی شروع نشد. سرمایه بسیار شدید و طوفان در آمریکا، بحران اوکراین، چند تکان در بازارهای مالی، نرخ رشد اقتصادی رو در کشورهای پیشرفته از اون چیزی که قبلا پیش بینی شده بود پایین‌تر آوردند. در کشورهای در حال توسعه هم سال جاری 2014 به عنوان یک سال درخشان ثبت نخواهد شد. با توجه به اینکه میانگین نرخ رشد در این کشورها زیر 5% خواهد بود، البته بر اساس ارزیابی همین گزارش بانک جهانی. در مجموع به پیشبینی این نهاد، کل اقتصاد دنیا در سال جاری نرخ رشد متوسطی خواهد داشت در سطح 2.8%، ولی در 2 سال آینده با توجه به چشم‌اندازهای رشد هم در اقتصادهای پیشرفته هم در اقتصادهای در حال توسعه، نرخ رشد سالانه میتونه برسه به محدوده 3.5%.
آقای خاوند، این گزارش بانک جهانی چه داده های از اقتصاد ایران میده و چه پیشبینی برای اقتصاد ایران داره؟
این گزارش تأیید پیشبینی هایی هست که پیش از این از طرف صندوق بین‌المللی پول انجام گرفته بود. بانک جهانی نرخ رشد ایران رو در سال جاری میلادی فقط 1.5% پیش بینی میکنه که کمتر از 1/3 نرخ رشد در مجموع دنیای در حال توسعه است. البته اگر 1.5% رو با نرخ رشد منفی منهای 5.5% در سال 2012 مقایسه بکنیم، خب پیشرفت به دست اومده، ولی به این مقایسه ها نمیشه دلخوش بود. با نرخ رشدی این همه پایین نمیشه بازار کار به خواب رفته ایران رو بیدار کرد، نمیشه قدرت خرید مردم رو بالا برد. برای 2015 و 2016 هم بانک جهانی نرخ رشد پایینی رو برای ایران پیش بینی میکنه، 2% و 2.3%، در حالی که میدونیم ایران دست کم به نرخ رشد 6-8% احتیاج داره برای جبران بخشی از مصیبت‌های چند سال اخیر. البته اینها پیش بینی است و بر اساس متغیرهای فعلی و وضع موجود انجام گرفته. عوض شدن این متغیرها میتونه پیش بینی ها رو در هم بریزه.
خب چه چیزهایی باید عوض بشه، چه اتفاقهایی باید بیفته آقای خاوند که در واقع نرخ رشد اقتصادی در ایران به سرعت بتونه بالا بره؟
در کوتاه مدت تنها عاملی که میتونه یک شوک مثبت برای اقتصاد ایران به وجود بیاره، نرخ رشد رو به سرعت بالا ببره، حل نهایی پرونده هسته‌ای ایران هست و باز شدن راه برای رفع کامل تحریم ها. در شرایط فعلی سیاست خارجی تبدیل شده به مهمترین عامل تأثیرگذار بر اقتصاد ایران، ولی برای یک رشد بالای پایدار طبعا باید تحولات بزرگی انجام بگیره در کل ساختارهای اقتصادی کشور.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که با ما گفتگو می‌کرد.